اش را در اختیار داشت، دو بر دو در مقابل اورتون متوقف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران هست. همچنان در یک شنبه شب با مجله شامگاهی رادیو فردا اینجا هستیم و یک بار دیگه به شما سلام میکنم اگر همراه رادیو فردا بودید در نیم ساعت گذشته یا اگه به تازگی به ما پیوستید. از این برنامه زنده 15 دقیقه دیگه باقی مونده و بخش دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. در مورد جزئیات صدای دیگر بعد از خبرها توضیح میدم. فعلا بریم خبرها رو بشنویم با مینا بهارمست. شبت بخیر.
شب بخیر و سلام به شنوندگان عزیز. دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آخرین روزهای مبارزات انتخاباتی امروز یک شنبه به وقت این کشور می‌کوشند با سفر به چند ایالت تعیین کننده آرا نظر رای دهندگان را جلب کنند. آخرین نظرسنجی‌ها حاکی است که دو رقیب شانه به شانه پیش می‌روند و جلب آرای حدود 10 ایالت که گرایش دقیق رای دهندگان در آنها هنوز مشخص نیست برای رقبا حیاتی است. اوباما به ایالت‌های نیوهمشایر، فلوریدا، اوهایو و کلرادو می‌رود و میت رامنی به پنسیلوانیا، آیووا، اوهایو و ویرجینیا خواهد رفت. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سه‌شنبه صبح به وقت این کشور بامداد چهارشنبه به وقت ایران آغاز می‌شود. ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا روز یکشنبه با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در کابل گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای مونتی در کنفرانس خبری مشترک گفت که ایجاد تغییراتی در روابط افغانستان و جامعه بین‌المللی برای بازتاب شرایط جدید این کشور مهم است، اما این روابط باید ادامه یابد. نخست وزیر ایتالیا افزود که مناسبات آینده باید بر اساس همکاری اقتصادی باشد تا نظامی. ایتالیا 3500 سرباز در افغانستان دارد که قرار است همراه بقیه نیروهای ناتو تا پایان سال 2014 میلادی از این کشور خارج شوند. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه گفت کشورش در مقابل بی‌ثباتی لبنان خواهد ایستاد. به گزارش خبرگزاری از شوشت پرس، آقای اولان پس از دیدار با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان همچنین وعده داد که پاریس و اتحادیه اروپا به لبنان کمک خواهند کرد تا هجوم بیش از 100 هزار آواری سوری را تحت کنترل درآورند. به گزارش تلویزیون ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک پایگاه دریایی در نزدیکی جزایر سگانه در خلیج فارس بنا کرده است. بنابر این گزارش، این پایگاه که منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خوانده شده، در نزدیکی بندر لنگه واقع شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در مراسم آغاز به کار این پایگاه گفت که حفظ امنیت جزایر سگانی خلیج فارس از اهداف این پایگاه است. ایران کنترل جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را بر عهده دارد و این جزایر در منطقه استراتژیک تنگه هرمز واقع شدند که امارات متحده عربی هم ادعای مالکیت آنها را دارد. آزاده.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو در بخش دوم مجله شامگاهی شنیدید و تأکید میکنم اگر اهل توییتر هستید حتما همراه بشید با توییتر رادیو فردا. هر چند دقیقه یک بار میتونید این اخبار رو دریافت کنید و بروز بشید. اما بریم سراغ برنامه هفتگی یک شنبه ها در رادیو فردا که صدای دیگر هست و درباره وضعیت زنان در ایران هست. تا 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مشت همراه بشید که از جمله درباره زنان زندانی سیاسی هم برای شما خواهد گفت. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر همراه شما خواهم بود تا ابتدا سری بزنیم به زندان اوین، جایی که در آن 10 زن زندانی اعتصاب غذا کردند. سپس به افغانستان می رویم و پرونده ای را پیگیری می کنیم که برای اولین بار منجر به صدور حکم انجام آزمایش DNA در یک پرونده قضایی شده است. با ما بمانید.
صدای
سه‌شنبه هفته گذشته حدود 20 زن از نیروهای گارد یگان حفاظت زندان اوین به بند زندانیان زن سیاسی وارد شدند. اونها را از سالن بیرون بردن و مشغول تفتیش وسایل اونها شدند. توقیف کردن چند دستگاه MP3 پلیر که برای گوش کردن موسیقی و تمرین‌های زبان انگلیسی به کار می‌رفت، تنها اقدام ماموران زندان اوین نبود. آنطور که زندانیان سیاسی بند زنان در نامه خود نوشتند، همه زندانیان به شیوه‌ای که به گفته اونها توهین‌آمیز بوده بازرسی بدنی شدند. این اولین باره که گروهی شامل 10 زن زندانی سیاسی زن در زندان اوین به دلیل اونچه حتک حرمت خوندن دست به اعتصاب قضا میزنن و همه زندانیان زن این بند در نامه‌ای خواستار اعاده حیثیت خودشون شدن. این 33 زن زندانی در نامه خودشون خطاب به رئیس زندان اوین با توضیح اونچه که در بازرسی از بند بر اونها گذشته نوشتن: چیزی که قابل گذشت نیست رفتار وحشیانه بعضی از ماموران در بازرسی بدنی است که دور از شأن و مصداق بارز تعرض و حتک حرمت به شمار می آید و قلم از بیان صریح آن شرم دارد. آسیه همینی فعال مسائل زنان که خودش تجربه بازداشت در زندان اوین و بازرسی بدنی رو داشته، در مورد روند معمول بازرسی بدنی در زندان اوین میگه:
بازدید کردن سلول‌ها به خصوص وقتی که زندانیان انتظار اون بازدید رو ندارن چیز مسبوق به سابقه ایه. یعنی این اتفاقی که همیشه بوده امروز هم هست. منطقه فکر میکنم مسئله‌ای که به حق دوستان ما در زندان بهش اعتراض کردن، شاید همه ما باید به این موضوع اعتراض میکردیم، مسئله این هست که صرفاً بازدید سلول نیست، بازدید بدنی شما هست و حتی بازدید اندام شما هست. در بسیاری از موارد این موضوع به قدری شنیع هست، چون حتی به صورت تک به تک هم انجام نمیشه. دوستان رو جلوی هم وادار میکنن که برهنه بشن و بشینن جلوی هم و اونها بازدیدشون رو از بدن اینها به طور کامل انجام بدن.
به گفته یاسیه امینی، اما اونجا مهمتر از شیوه بازرسی بدنی زنان در زندان اوین اعتراض زندانیان به این امره که گویا در زندان اوین به رویه معمول تبدیل شده.
کسانی که این رفتار رو میکنن همواره نشون دادن که مسائل جنسی براشون در اولویت همه مسائل قرار داره. بنابراین فکر میکنن اگر شما رو از نظر جنسی سرکوب بکنن یا شخصیت شما رو پایمال بکنن، در واقع روح شما رو و باورهای شاید سیاسی شما، اندیشه شما رو در هم شکنن. به نظر من این واقعا رفتار حقیرانه ای هست و چنین دستاوردی هم نخواهد داشت. چنان که میبینیم دوستان ما که خوشبختانه سالها سابقه کار روی مسائل جنسیتی دارن، آنچه که براشون مهم نیست این هست که این رو عنوان بکنن یا نکنن. اونها به راحتی میان راجع به این مسئله حرف میزنن و این بسیار خوب و قابل قدردانیه. و اینکه این اتفاقی که سالها داره در این زندانها میفته و سرکوب جنسی و جنسیتی برای زندانیان یک روش و یک منش شده، اما همه در برابرش سکوت کردن یا در شرایطی در موردش حرف زدن که بیرون از دسترس دستگاه قضایی بودن، ولی این دوستان ما در زندان هستن و در راجع به این که به شخصیت جنسی و جنسیتشون توهین شده اعتراض میکنن. این به نظر من بسیار قابل تقدیر و قابل تحسین هست.
اما آیا این گونه رفتار با زندانیان زن بر اساس قانونه؟ مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ، پاسخ میده:
این گونه بازرسی، چه بازرسی بدنی چه بازرسی از سلول‌ها و بندهای زندان، اصلا با مفاد قانون انطباق نداره. قانونی که البته برای اداره زندان‌ها وجود نداره، اون چه که هست آیین‌نامه است که بر اساس اون آیین‌نامه اداره زندان‌ها صورت می‌گیره. بر اساس همون آیین‌نامه هم بازرسی از سلول‌ها و بندهای زندان مقرر شده که صورت می‌گیره، ولی نه به این شکلی که الان انجام میشه. هر ماه یک بار یا دو ماه یک بار مأمورین میان و سلول‌ها و بندهای زندان رو باید با حضور زندانی بازرسی بکنن. اونا مسئول هستن در مقابل به هم ریختگی وضعیت سلول‌ها و بندها، به هم ریختگی وسایل زندانیان، در رابطه با گم شدن وسایل زندانی‌ها، همه اینا مسئولیت دارن و تکلیف دارن که به نحوی بازرسی رو به عمل بیارن که در موقع بازرسی هیچ گونه به هم ریختگی، هیچ گونه بی‌نظمی در بندها ایجاد نشه و ضمن این که زندانیان مورد آزار و اذیت قرار نگیرند. این که زندانیان رو میفرستن به یک محلی مثلا در هواخوری که این مسئله اصلا با مقررات قانونی منطبق نیست و اینها باید آزاد می بودن، داخل خودشون داخل بند می بودن و اونها به بازرسیشون در واقع می پرداختن. در زندان اوین دستگاه های مختلفی هست وجود داره. من خودم به عنوان وکیل وقتی میخواستم وارد زندان اوین بشم، از گیت رد میشدم، هم داخل کیفم بازرسی میشد، هم خودم بازرسی میشدم و دیگه نیاز نبود به این که به این شکل لخت بکنم و بخوان که ببینن آیا تو لباسش چیز رو قایم کرده یا قایم نکرده.
در حالی که نسرین ستوده در سومین هفته اعتصاب غذای خودش به سر میبره، 10 زندانی زن سیاسی هم اعتصاب غذای خودشون رو از سه‌شنبه پیش آغاز کردند.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خشونت علیه مردان، این آخرین عنوان اتهامیه که علیه بتول مرادی، نویسنده و شاعر زن افغان در افغانستان مطرح شده. مبارزات بتول مرادی زمانی آغاز شد که شوهرش اعلام کرد که دو فرزندش متعلق به اون نیستند. اما بعد از سالها مبارزه، بتول مرادی تونست برای اولین بار در تاریخ قضایی افغانستان قضات رو وادار کنه که از آزمایش DNA برای اثبات نسب استفاده کنند. نورجهان اکبری، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته ماست تا در مورد پرونده بتول مرادی بیشتر برای ما بگه.
وقتی بتول ازدواج کرد، شوهرش به او تهمت بسته بود که طفلشان متعلق بردشان نیست، یعنی تهمت خیانت به بتول بسته بود. به خاطر همین، چون هر دو فرهنگی بودن و فعال اجتماعی بودن، بسیاری نوزو را اعلام کرده بود به صورت بسیار علنی شوهر قبلی خانم بتول. همین مسئله باعث شد اینا طلاق بگیرن و بتول امیدوار بود که بعد از طلاق زندگیش بهتر شد. اما مشکلی است که بر اساس قانون افغانستان، زن به تنهایی خود نمیتونه بعد اطفال خود تذکره بگیره، هویت کارت و هویت ملی بگیره. بنابراین طفلا نمیتونن مکتب برن، نمیتونن سفر کنن بدون نزدیک تذکره پدرشان موجود باشه. یک مشکل دیگه ای بود که در جامعه مثل افغانستان اکثر اوقات تهمت های مثل ازی میتونن باعث قتل یک زن شون، میتونن باعث ازیشان که او زن توسط خانواده شقوامش و مردم دیگه مورد تهدید قرار بگیرد، در تنهایی خود را بیافه، از جامعه دور نگه داشته شد. و این اتفاقات با بتول تا حد افتاد. بتول کردی بود که در مقابل تهمت خاموش ننشست، کاری که کردی بود که اراده حیثیت را باز کرد تا ای که ثابت بسازه که اطفالش متعلق بردویشان نستن و ای تهمت بجاست.
خانم نورجهان، یکی از شیوه هایی که در جهان رواج داره برای اثبات نسب یک بچه، استفاده از آزمایش DNA هست. آیا در افغانستان امکانات پزشکی و آزمایشگاهی در حدی نیست که از طریق آزمایش DNA میتونستن نسب فرزندان خانم بتول رو مشخص کنن؟
امی امکان وجود داره، اما بسیار کم است. یکانه مشکل این است که پروسه آزمایش DNA باید تا قانون وجود داشته باشه و بر بتول بسیار وقت گرفت که موافقت دادگاه را جلب کنه برای اینکه آزمایش انجام بده تا باز فرصتش به وجود بیاید. و آزمایش DNA انجام گرفت و ثابت شد که اطفال بتول و وحریز در حقیقت متعلق بردویشان هستند و اتهام وحریز غلط بوده.
خانم نورجهان، این موردی که برای خانم بتول پیش اومده چقدر میتونه موردی باشه که به زندگی زنان افغان رو تحت تاثیر خودش قرار بده؟ آیا مطرح کردن چنین اتهاماتی علیه زنی که شوهر داره و داره با شوهرش زندگی میکنه از طرف همسرش و خانواده شوهرش به وفور دیده میشه، یا بتول یک استثناء در جامعه افغان هست؟
من فکر میکنم جرأت بتول در پیگیری دوستی واقعا یک استثناء است. سریعت زنهایی که ما مشنسون شاید هیچ وقتی جرات نمی کدن تا بتول یکانه زن است که تنسایت یک دوستی را باز کنن تا آزمایش DNA را انجام بده و تا حد موفق باشه. بنابراین این یک مورد بسیار استثنایی است، خصوصا که اولین بار است افغانستان که آزمایش DNA به خاطر یک دوستی اتفاق می افته. و امیدوار استم که این قضیه باعث شود که زنها بیاموزند افغانستان که امکان آزمایشات DNA وجود داره، کن مبارزه گرفتن حقشان وجود داره. و این مبارزه بسیار بسیار سخت است، لیکن یک وقت باید شروع شود و امروز بتول راه را باز میکنه برای زنهای دیگه که با همین مشکلات رو برو هستن. و امیدوار است گو باشه برای زنهایی که از ترس و یا به دلیل ناامیدی از سیستم عدلی نمیخواهند که مبارزه کنند.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدا